بسم الله الرحمن الرحیم. سه‌شنبه 20 بهمن، فقه 4، استاد هاشمی.
کسی سوال داره بگه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فلا حجر فی زیادت السمن و نقصانه على البائع والمشتری اذا عرف المشتری القیمه و کذا اذا لم يعرف لجواز بیع لقبنه اجماعا. ما در تتمه بحث اولمون در احکام که بحث نقد و نسیه بود، سه تا مطلب نسبتا کوتاه دیگه داریم که انشالله از این بحث خارج بشیم و وارد بحث قبض بشیم. مطلب اولمون دوستان این است که معامله بیع می تواند به بیش از قیمت بازار و یا کمتر از قیمت بازار اتفاق بیفته. یعنی مانعی ندارد که بایع جنسش رو به بیش از قیمت بازار قیمت بگذاره و بخواد بفروشه، و همچنین مانعی ندارد مشتری به بایع بگه من به کمتر از قیمت بازار از تو میخرم، قیمت کمتری رو اعلام بکنه. ایشون میفهمد اینا مانعی نداره و باعث بطلان بیع نمیشه، گرچه دوستان جناب شهید اول میفرماید این مانعی ندارد اذا عرف المشتری القیمه، به شرطی که مشتری قیمت رو بدونه. البته ایشون فرضش این بوده که بایع داره قیمت رو بالا میگه، میگه مشتری اگر قیمت رو بدونه و بایع قیمت بالاتر از قیمت بازار که این میداند بگوید، اینجا معامله اشکال نداره. شما توی اون طرفش هم میتونید تصویر بکنید که بایع قیمت بازار را بداند و مشتری پایین تر از اون قیمت بخواد بخره. طبیعتاً ایشون میفرماید اگر علم باشه قیمت بازار را خبر داشته باشن این مانعی نداره. شهید ثانی میگه خب اگه ندونن هم اشکال نداره. فرض کنید اینا هیچ کدوم از قیمت بازار خبر ندارن، بازم شما قیمت رو بالاتر یا پایینتر اعلام بکنید، چه بایع چه مشتری، باز بی صحیحه، بی مانعی نداره. تنها چیزی که وجود داره این است که ما سابقا عرض کردیم اگر قیمت بالاتر یا پایینتر باشه و مقدار بالا پایینش معتدن به باشن خیار قبل ثابت میشه، اما بی صحیحه، اینجور نیست که بی باطل باشه. میگیم خب پس چرا جناب شهید اول فرمود اذا عرف القیمه، من این نداره اگر قیمت رو بدونن، این معناش این است که اگر قیمت رو ندونن من داره. ایشون میفرماد شاید شهید اول خواسته بیع بدون خیار رو تصویر بکنه، یعنی بیع صحیحی که بعدش خیار فسخ برای یکی از طرفین ثابت نشود از حیث خیار قبل، این رو خواسته تصویر بکنه که میگه اذا عرف القیمه، اگر قیمت رو بدانن دیگه خیاری در کار نیست، اما اگر قیمت رو ندانن اون وقت خیار قبل در کاره، همون چیزی که ما در خیار قبل عرض کردیم. و لذا دوستان میشود کالا رو به کمتر از قیمت و به تعبیر ایشون به اضعاف قیمت فروخت، یعنی چندین برابر قیمت میشه فروخت. صرف گران فروختن یا ارزان خریدن معامله بیع را باطل نمی کنه. من یه پرانتز کوچولو باز کنم، ممکنه در یک شرایطی به جهت احکام ثانویه مثلا به جهت اینکه این جنس توی بازار کم احتکار اتفاق افتاده، مردم عرض کنم اذیت میشن، ممکنه از این جور جهات حکم حکومتی بیاد یا حکم شرعی اولیه بیاد، بگن در مقام احتکار قیمتش اون نباید معین کنه، باید حاکم شرع معین کنه. اونا رو ما الان کار نداریم، اونا جای خودش. تو شرایط عادی مثلا فرض کنید این کتاب برای من ارزش خاصی داره، تو بازارم 20,000 تومان بیشتر نیست تا دلتونم بخواد ریخته تو بازار، اما من اینو 100,000 تومان کمتر نمیفروشم. حالا شما میخواید میخرید، نمیخواید نمیخرید دیگه. اگر این بی اتفاق افتاد، این بی باطل نیست، بی صحیحه، هیچ اشکالی هم نداره. این دوستان تا اینجا. فقط یه نکته رو تو این مطلب اول ما باید اضافه بکنیم و اون نکته این است که اگر این بالا رفتن قیمت یا پایین اومدن قیمت سبب بیع صفحی بشود، اینجا بیع باطله. یعنی اگر باعث بشه که اسم این بیع بشه بیع صفحی، آقا بیع صفحی چه بیعیست؟ بیع صفحی بیعیست که غرض عقلایی برای گران خریدن یا ارزان فروختنش وجود نداشته باشه، غرض عقلایی نداشته باشه. معمولا دوستان اگر گرانی و ارزانیش یه مقدار کمی باشه که غیر معتدون بهه، مثلا سطل ماست تو این مغازه اینجا میده عرض کنم 4 تومن، اگه شما برید دو تا خیابون اونورتر میده 3,800. حالا شما اینجا 4 تومن میخری که نری اونجا بخری، این مشکلی نداره، قرض عقلایی هم براش هست. همین که شما نمیخوای تا اونجا بری، همین که عرض کنم مقدارش خیلی معتدن به نیست، همین قرض عقلایی است و این مانعی نداره. اما گاهی دوستان معتدن به اون مقدار، وقتی معتدن به شد باید قرض عقلایی دیگری وجود داشته باشه. مثلا فرض بکنید این کتاب، فرض بکنید یادگار پدر منه و دست شما، پدر من به شما فروخته، من دلم میخواد یادگار پدرم رو داشته باشم، اینجا عیبی نداره جنس 20 تومانی رو 40 تومان از شما بخرم. یا مثلا شما یه طلبی از من دارید، طلب نقد من، امروز باید اون طلب رو به شما بدم، به شما میگم آقا این کتاب 20 تومانی رو من 40 تومان ازت میخرم، این طلب تو یه هفته دیگه از من بگیر، یعنی مهلت میگیرم. اینجا وقتی به عقلا بگی من یه همچین معامله ای کردم، هیچ کی سرزنشت نمیکنه، میگه اگه 20 تومن اینجا اضافه دادی از اون طرف یه مهلت یه هفته ای گرفتی. دقت میکنه چه عرض میکنن؟ میخوام میگم بی صفحی نیست، اینجور نیست که شما اگر این بی رو انجام بدی عقلا بگن بی صفیحانه انجام داد، عقلا بگن این صفیح بود که یه همچین بی انجام داد. اگر بی صفحی بشود باطله دیگه، خیار قبل در کار نیست، اصلا بی باطله، قرض عقلایی نباشه بی باطل، اما اگر قرض عقلایی توش باشه مانعی نداره و مشکلی نداره. خب این مطلب اوله. مطلب دوممون دوستان اینه، اگر معامله ای، خوب عرضم رو دقت کنید، اگر معامله ای نقد انجام شده باشه، مثلا مشتری بیاد به بایع بگه شما ثمن این مبیعی که به من فروختی یه مهلت به من بده، شما ماشینتو به من فروختی 10 میلیون، من باید 10 میلیون به شما بدم، معامله نقد بوده، به شما میگم آقا این 10 میلیون تو یه ماه دیگه از من بگیر، به جاش 11 میلیون بد میدم، به جاش 12.5 میلیون بد میدم، یعنی یه زیاده ای میخوام بدم برای مهلت گرفتن، زیاده میخوام بدم برای مهلت گرفتن. ایشون میفهمد این جائز نیست و اگر اون زیاده رو طرف بگیره اکل مال به باطله، حرام. حتی اگر زیاده ای هم در کار نباشد، ایشون میفهمد مشتری نمیتونه حکم بکنه به بایع که مهلت بده، این باید توافقی باشه و الا جائز نیست. پس مهلت گرفتن در بیع نقد برای ثمن به زیاده ایشون میفهمد جائز نیست و اکل مال به باطله. عرض کنم خدمت شما بدون زیادش هم ایشون میفهمد جائز نیست، اما جائز نیست طبیعتا به این معناست که اگه توافقشون نشه جائز نیست، ولی توافق بکنن طبیعتا نباید مانعی داشته باشه. فقط یه راه داره، نمیدونم سابقا براتون عرض کردم یا نه، یه آقای از آشناها ازدواج کرده بود. این شرایطی که در ضمن عرض کنم دفترچه های عقد نکاح دارن، نمیدونم در 20 شرط آقا داماد اونجا امضا میکنه، یه تعهداتی رو میسپاره، اینا رو امضا کرده بود، عقدم خونده بودن به پدر عروس. بعد یه کسی گفته بود که این شرایط الزام آور شرعی نیست، شما امضا کردی چه واسه قانونا هم بتونی پیگیری کنی، اما شرعا اینا الزام آور نیست. پدر عروس گفته بود که خب من چه کار بکنم اینا الزام آور بشه؟ گفته بودن باید یه معامله لازمی مثلا بی با آداماد انجام بدی و در ضمن عقد بی اینا رو شرط کنی. اگه تو خود عقد نکاح شما اینا رو شرط میکردی، یعنی موقعی که صیغه میخوندی این صیغه رو میخوندی بنابر این شرایط، بر اساس این شرایط، اونم قبول میکرد و وقت الزام شرعی هم میآورد. البته این الزام شرعی رو ما قبلا خوندیم، بنابر این است که شرط ضمن عقد لازم رو ما چی بدونیم؟ واجب بدونیم، وجوب تکلیفی براش قائل باشیم که شهید ثانی قائل شد. اما اگر اونجا این کار انجام نداده، باید ضمن عقد لازم دیگری شما اونا رو شرط کنی. حالا ایشون همین حرف رو اینجا میزنه، میگه شما اگر میخوای مهلت بگیری، این معامله رو انجام دادی، ماشین رو فروختی 10 میلیون، حالا طرف این پول رو نمیخواد بده، فقط در صورتی آقای مشتری میتونه از بای مهلت بگیره که اون مهلت رو در ضمن عقد لازم دیگری شرط بکنه. مثلا فرض کنید یه کتاب به این آقای بای بفروشه و در ضمن فروختن کتاب چیکار کنه؟ شرط کنه مهلت 1 ماه رو. ایشون میفهمن اونجا مانعی نداره. البته اونجا مانعی نداره نه اینکه میتونه زیاده بگیره ها، میتونه شرط بکنه و اگر گفتیم شرط ضمن عقد لازم واجب العمل میشه واجب العمل. خب این دوستان مال این طرف. اما از اون طرف اگر یه معامله نسیه انجام شد، من ماشینم رو به شما فروختم که 10 میلیون به من بدی، یه ماه دیگه 1 ماه به شما فروختم، بعد میام به شما میگم آقای مشتری شما مگه بنا نبود 1 ماه دیگه 10 میلیون به من بدی؟ میگه چرا؟ میگم الان پول اومده دستت، شما اون 10 میلیون رو بنداز جلو، الان به من نقد بده، به جاش 9.5 میلیون بده. ایشون میفهمد این اشکال نداره، این اشکال نداره، فقط اون 500 تومانی که میخوای ازش بندازی به ابراء یا صلح باید بندازی، یعنی شما 9.5 رو بگیر، 500 تومنش هم ابراء ذمه کن، ذمهشو بری کن، یا مصالحه کن اون 10 میلیون 1 ماه رو با 9.5 میلیون نقد، که مصالحه اینجا دوستان اسمش از حیث اصطلاح فقهی از صلح الحتیته است. حتیته با تای دستدار، هر دوتاش تای دستداره، که صلح حتیته رو عرض کنم اینطور معنا کردن، گفتن صلح الدین اول عین علا بعضهی، دین یا عینی رو ما مصالحه کنیم بر بعضیش، این رو بهش میگن صلح الحتیته، یعنی این مقدارشو بندازیم. من یه طلبی از شما دارم، میگم آقا الان به من بده، یه مقدارشو میندازم، یه مقدارشو کسر میکنم، حتی به همین معنای انداختنه دیگه صلح الحتیته، که البته صلح حتیته رو دوستان بعضی ها تصریح دارن که وهو ابراء حقیقتا، این حقیقت این صلح خودش ابراءه، یعنی در واقع شما بخششو گرفتی، بخشم ابراء کردی، ابراء ذمه اتفاق افتاده. اینم دوستان مطلب دوم. مطلب سوم دوستان من یه یادآوری براتون داشته باشم. الان دوستان ما صفحه 331 هستیم، صفحه 289 یادتون باشه با این کتاب‌های ما، کتاب چاپ کنگره، اونجا خاطر مبارکتون باشه عرض کردیم که بی در یک تقسیم بندی از حیث اخبار به ثمن 5 قسم تقسیم میشه. یا شما وقتی یک کالایی رو میخوای بفروشی قیمت خرید خودت رو اعلام نمی کنی که اسمشو میذارن مساومه، یا قیمت خرید رو اعلام میکنی که اگر قیمت خرید رو اعلام کردی به همون قیمت فروختی بهش میگن بگو آقا تولیه، اگر بیشتر از اون قیمت خواستی بفروشی مرابحه، کمتر شد مبازعه، اگر بخشش رو فروختی به همون قیمت به نسبت میشه تشریک. یادتون اومد؟ خب حالا تو اون چارتایی که شما قیمت رو تعیین مشخص میکنی، میگه قیمت خرید من اینقدره، الان میخوام اینقدر بفروشم، حالا یا همون یا بیشتر یا کمتر یا بعدشو، اگر قیمت خرید رو اعلام میکنی و شما خودت اون جنسی رو که سابقا خریدی، نسیه خریدی، عجل دار خریدی، واجبه که اون عجل رو چکار کنی؟ ذکرش بکنی. البته این حرف ما همونجا هم زدیم ها، صفحه 290 در ضمن بیع مرابحه گفتم اگر من این کتاب رو 20 تومن خریدم یک ماهه، الان میخوام به شما بفروشم به بیع مرابحه، حالا مرابحه همینه، مبازعه همینه، تولیه همینه، تشریک همینه، فرق نمیکنه. اونجا تو مرابحه گفتیم وقتی میخوام بفروشم نمیتونم بگم آقا 20 تومن خریدم 22 تومن میفروشم، باید بگم 20 تومن خریدم یک ماهه، بعد بگم 22 تومن نقد میفروشم، اون اشکال نداره، یا بگم 22 تومن یک ماهه میفروشم. باید اون زمان رو معلوم کنم که طرف گول نخوره، آخه چون نقد خریدن با نسیه خریدن فهم میکنه، للعجله قسط من الثمن. لذا ایشون اینجا هم همین حرفو میزنه و میفرماید اگر شما عجل رو برای این آقا ذکر نکنی، فقط بگی 20 تومن خریدم، این بی صحیحه اما خیار تدلیس داره، یعنی طرف میتونه به خیار تدلیس معامله رو چکار کنه؟ فسخش بکنه. البته یه روایتی داریم که اون روایت میگه خیار نداره این طرف، یعنی از خیار حرفی نزده، فقط میگه اون عجلی که شما داشتی این آقا هم داره، یعنی اگر شما یک ماه خریدی 20 تومن، به این آقا میگی 20 تومن خریدم یک ماهشو نمیگیم، الان که میخوای 22 تومن ازش بگیری، این یه ماه فرصت داره که 20 تومن به شما 22 تومن به شما بده، یعنی همون عجل اینجا منتقل میشه. اینم دوستان مطلب سوممون، نگاه کنید عبارت رو، ولا حجرم فی زیادت الثمن و نقصانه علل بائع و المشتری. دوستان علل بائع جار و مجرور متعلق به حجر، لا حجره، حجر یعنی منع، منعی وجود نداره در زیاده ثمن و نقصان ثمن، بر کی منعی نیست؟ بر بائع و بر مشتری. دوستان بر بائع حجری نیست یعنی چی؟ یعنی بائع میتونه گرون بفروشه. بر مشتری حجری نیست یعنی چی؟ یعنی بایه میتونه ارزون بخره، بگه آقا این جنس تو بازار 20 تومن هم کرد، من 10 تومن بیشتر نمیخرم. اذا عرف المشتری القیمه، این که نام مشتری رو برده دوستان به خاطر این است که تو عبارت خود مصنف صحبت از هر دو نشد، و معمولا دوستان اینجاها بایه ها گران فروشی میکنن، ولی مشتری بیچاره نمیتونه ارزون بخره، معمولا گران فروشی اتفاق میفته نه ارزان خرید. لذا گفته اذا عرف المشتری القیمه، و الا تو قسمت بایه هم باید بگیم اذا عرف البایه القیمه. خب جناب مصنف شرط کرد که مشتری قیمت رو بدانه، اما جناب شهید ثانی میگه و کذا اذا لم یعرف، اگه ندونم همینه. چرا؟ لجواز بیع قبل اجماع، این لجواز یعنی بیع قبل صحیح، جائزه یعنی صحیح، اشکال نداره، معامله باطل نیست، اجماع هم داریم بر این مسئله. فقط یک کسی سوال میکنه اگر اجماع داریم که این بیع صحیحه، پس چرا مصنف میگه اذا عرف المشتری القیمه؟ ایشون میگه و کأنه، این کأنه جواب سوال مقدره ها، و کأنه اراد جناب مصنف نفی الحجر علی وجه لا یترتب علیه الخیار، ایشون خواسته بیعی که خیاری نیست رو تصویرش کنه، لذا گفته اذا عرف القیمه، و الا اگر ندونه بازم بیع صحیح، فقط خیار ثابت میشه، خیار قبل ثابت میشه. فیجوز و بیع المتا بدون قیمتهی، بدون قیمتهی یعنی به کمتر از قیمتش، و از آف القیمه و چندین برابر قیمت، اشکال نداره. الا این یعدی الى صفح، مگر این که منجر بشود این بیع به صفاحت، یعنی بیع بشه بیع صفحی. بیع صفحی رو براتون معنا کردم، بیع صفحی یعنی بیعی که غرض اغلایی براش وجود نداره، اغلا که میشنون بگن این بیع صفحی است، مثل یه آدم سفیه بی کرده و الا عاقلانه بی نکرده. الا ان یؤدی الی السفه من البایع یا من المشتری، یعنی سفاهت میتونه از بایع باشه وقتی زیادی ارزون بفروشه، میتونه از جانب مشتری باشه وقتی زیادی گرون بخره. فیبطل البیع، اینجا دیگه بیع باطله، اصلا خیاری در کار نیست. آقا سفاهت به چی مرتفع میشه؟ میگه و یرتفع السفه به تعلق قرض صحیح، قرض صحیح عقلایی، به زیاده و نقصان. اگر زیاده و نقصان قرض عقلایی صحیحی پاش باشه، اینجا دیگه اشکال نداره. حالا اما لقلت هما، ضمیر هما رو به چی میزنید آقا؟ زیاده و نقصان، یعنی این زیاده و نقصانش خیلی نیست. عرض کردم ماست 3800 رو میخره 4 تومن، ماشین مثلا فرض کن 20 میلیون رو میخره 20 میلیون و 500 هزار تومن، اینا خیلی گیر نداره. یعنی وقتی خیلی کم باشه به نسبت، این کمی هم دوستان نسبیه ها، اینجا 500 هزار تومن میگیم اشکال نداره، اما تو ماست 5 هزار تومن میگیم اشکال داره. ماست 5 تومن رو 10 تومن بخره همه میگن این آقا سفیه که 5 تومن رو 10 تومن خریده، یعنی 5 تومن اضافه شد اشکال داره، اما اونجا 500 هزار تومن اضافه بشه اشکال، این نسبیه دیگه. یعنی تو نسبت جنسی که شما میخرید، قیمتی که داره، به نسبت یه مقداری معمولا معفو عنه و بهش خیلی توجهی نمیشه. اول ترتب قرض آخر یقابله، یا به خاطر اینکه قرض دیگری در مقابله عرض کنم این زیاده و نقصان مترتب باشه. یقابله یعنی یقابل زیاده یا یقابل نقصان. کس صبر به دین حال، مثل صبر کردن به دین حال. اگر من دین حالی گردنم باشه، میتونم جنس رو به شما ارزان بفروشم یا گران ازت بخرم، به شرط که اون دین حال رو برای من چیکار کنی؟ صبر کنی، یه دو روز دیگه صبر کنی و مانند این ها. خب این مطلب اولم. مطلب دوم، ولا یجوز تعجیل الحال بزیادت فی ولا بدون زیاده، جائز نیست تعجیل حال. تعجیل حال یعنی چی؟ یعنی اون ثمن حال و نقد رو ما عجل دارش کنیم. یعنی بگیم آقا شما الان باید ثمن رو از من بگیری، یه ما دیگه بگیر با یه زیاده ای درش، یعنی یه زیاده هم از من بگیر. ایشون میفرماد این جائز نیست. جائز نیست دوستان، تو این قسمت وقتی میگیم جائز نیست، یعنی اولا اگر طرف قبول نکنه جائز نیست، به این معنی که این اتفاق نمیفته. ثانیا قبولم بکنه، اون زیاده میشه اکل مال به باطل، اون زیاده خوردن نداره. ولا بدونه ها، تو ولا بدون زیاده، یعنی اگر زیاده هم نداشته باشه جائز نیست. این یعنی چی؟ این ظاهرا دوستان یعنی این که من نمیتونم طرف رو وادار بکنم که اینو قبول بکنه، این توافقیست. اگر طرف توافق نکنه و نپذیره، طبیعتا این جائز نیست و من باید نقد اون پول رو پرداخت بکنم. الا ان یشرط الاجل فی عقد لازم، مگر این که این اجل در ضمن عقد لازمی بیاد. مثلا اون معامله تمام شده، بعد شما خودکارتو از تو جیب در بیاری، این خودکار 1000 تومانی رو عرض کنم خدمت شما، به طرف مقابل بفروشه به یه قیمتی، و در ضمن فروختن این خودکار اون شرط رو مثلا بپذیری، خودکار 1000 تومانی رو شما 100000 تومان میفروشی به طرف، فقط بهش مهلت میدی، مهلت یک ماه بهش میدی، اشکال نداره. دقت میکنید، در ضمن عقد لازم اگر باشه اشکال نداره، اون وقت میشه لازم. فیلزم الوفا بهی، البته یلزم الوفا بهی دوستان ما سابقا عرض کردیم اختلافی است که آیا شرایط ضمن عقد واجب الوفاست یا نه. شهید ثانی از کسانی بود که میگه واجب الوفاست، و الا دو سه تا نظر بود. صفحه 324 اونجا ما این بحث رو عرض کنم مطرح کردیم. خب اون طرف شی و یجوز تعجیله به نقصان منه، و جائز است تعجیل ثمن. دوستان تعجیل ثمن کجا اتفاق میفته؟ اونجایی که مثلا من یه بیع نسیه انجام دادم، بناست حول این عرض کنم خدمت شما بیعی که انجام شده یک ماه دیگه از شما بگیرم، حالا اون پول رو میخوام زودتر بگیرم، یه مقدارشو کم کنم، این میشه تعجیل هم به نقصان منها. ضمیر منها ضمیر تعجیل هم میخوره به ثمن. به ابراء او صلح، یعنی اون مازادی که شما نگرفتی 10,900,000 گرفتی، اون 500 تومن رو یا ابراء بکن یا صلح بکن، که ما عرض کردیم صلح اینجا همون صلح الحتیته است که فقها گفتن، و صلح الحتیته رو تعبیر فقها تو کتب فقهینه میگن و هو ابراء، حقیقتا ماهیتش همون ابراءه، در واقع شما 10,000,000 رو به 9,500,000 مصالحه کردی، معناش اینه که 500 تومن رو انداختیش و ابراء کردیم. عرض کردم دوستان تعبیر آقایون در معنای صلح الحتیته اینه، گفتن از صلح الحتیته صلح الدین اول عین علا بعضه، صلح الدین اول عین علا بعضهی و هو ابراء حقیقتا، این معنای صلح الحتیته است. سومین مطلب و آخرین مطلب، و یجب علی المشتری اذا باع ما اشتراه معجلا، واجب است بر مشتری وقتی که می فروشد آنچه را که خریده معجلا. ببینید آقا من این جنسی رو که خریدم معجلا با حمزه خریدم، یه ماه خریدم، حالا میخوام بفروشمش، میگه بر من مشتری که اینو معجلا خریدم لازم است وقتی میخوام بفروشم همین رو که معجلا خریدم ذکر العجل، باید ذکر عجل کنم. عرض کردم دوستان ما عین این حرفو سابقا در همون بیع مرابحه ذکر کردیم، اونجا عجل رو ذکر کردیم، گفتیم عجل رو هم باید بگیم فی غیر المصاومه، اونجا توی مرابحه گفتیم، حالا میخوام بگیم این مرابحه نیست، هر جا شما ثمن رو معین میکنی باید بگی، فقط تو مصاومه لازم نیست. تو مصاومه هم دوستان قرار شما اصلا قیمت خریدت رو نگی، خب وقتی قیمت خرید رو نمیگی عجل هم لازم نیست بگی. فیتخیر المشتری بدون ذکر العجل، بدونه یعنی بدون ذکر العجل، اگر مشتری ذکر عجل براش نشد اینجا خیار فسخ داره، بین الفسخ و رضا بهی حالن. ببینید آقا حرف اول اینه که شما مشتری اگر من به نگفتم که اینو یک ماه خریدم، گفتم آقا 20 تومن خریدم، نگفتم یک ماه، شما یا میتونی فسخ کنیم یا به همین 22 تومن نقد قبول کنی، بین الفسخ و رضا بهی حالن. این یه نظر لتدریس، دلیلش هم تدریسه، یعنی خیار تدریس داره. اما و رویه ان للمشتری من العجله مثله، تو روایتی اومده که مشتری خیار نداره، چه کار میتونه بکنه؟ میتونه این 22 تومن یه ماه دیگه بده، یعنی اونم یه ماه فرصت داره، ولو بیع رو به صورت ظاهر حال انجام دادن، اما چون ذکر عجل براش نشد، اون یک ماه عرض کنم به تأخیر خریده بود، اینجا این میتونه یک ماه عرض کنم تأخیری بده. ببینید روایت متنش اینه، حواستون به من باشه دیگه، عبارت کتاب تمام شد. عرض کنم روایت اینه، ان هشام ابن الحکم ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یشتر المتاع الى عجله، یا آقای یه جنسی رو خریده نسیه خریده الى عجله، قال لیس له ان یبیعه مرابحتن، نمیتونه مرابحتن بفروشه الا الى العجل الذي اشتراه الیه، و ان باعه مرابحتن ولم یخبره، اما اگر مرابحتن فروخ و به طرف خبر نداد که من یک ماه مهلت گرفتم برای پرداخت ثمن، کان للذي اشتراه من العجل مثل ذلك، کان للذي اشتراه می باشد برای مشتری دوم کسی که اینو خریده من العجل مثل ذلك، یعنی همون عجل مال مشتری هم هست. سوال دارید بفرمایید. اینجا که سوال برمیشه که سقوطه دیگه، اونجا اسقاط، مشکلی نداره. ابرا اگر ابرا رو ما در فقط ذمه گفتیم همینه، اما تصریح آقایون اینه، ببینید میگن از صلح الحتیته ای صلح الدین علا بعضهی اول این کذالک و هو ابرا اون حقیقتن، این ابرایی که اینجا میگیم به قرینه این که در عینم گفتن، یعنی این که اون رو در واقع اسقاطش میکنه از گردنش، میگه آقا مال خوده، یه چیزی میشه مثل هبه.
بیع دومی که میتونه بیع دیگر لازمه باید انجام بده که اونو شرط کنه توش، میتونه مستقیما این شرط رو بکنه به شرطی که اون به قبلی فلا کنه، یعنی که نه باید یه شرطی لازمش اون باشه.
نه، در ضمن بیع دوم صراحتن و مستقیمن میگه آقا من این کتاب رو به شما میفروشم 20 تومن به شرط که تو معامله قبلی است من رو یک ماه به من مهلت بدی. چیکار کنم؟
تو اینجا کنم
تعجیل کار به زیاده تو اینجا این هبه یه مشروط
انجام بده، من هبه میکنم به تو این مبلغا به شرط اینکه یک ماه دیگه من مهلت بدم.
بله هبه مشکلی نداره،
نه قرارش انجام
میشه. بله دیگه به شرط که اون هبه عقد لازم باشه و بتونه در... تا لازم بشه گردنش. اگه لازم هم نشه طرف عمل بکنه مانعی نداره، اما الزام آور نیست چون هبه جایزه. مگر هبه لازم باشه، مثلا یک کسی به برادرش هبه کنه، هبه این به محارم باشه. عرض کردم دیگه اگر هبه لازم باشه یعنی عقد لازمی اتفاق بیفته، یه همین یکی دومیشون میگه دیگه، میگه اگر ضمن عقد لازم باشه مانعی نداره. بگید استاد،
مشتری چجوری میخواد ثابت کنه که این بی مساومه نبوده اجازه چهار تا بی دیگه بوده؟
ببینید الان ما اصلا بحثمون سر اثباتش نیست،
نه میگیم که اختیار داره مشتری بدون اینکه ذکر عجل شده باشه.
اگه ذکر... مساومه
است دیگه نیازی نبوده.
میدونم شما میخواد بفرمایید اگر بایه گفت آقا این مساومه بوده، مشتری گفت مساومه نبوده، اینجا دیگه باید برن دادگاه دیگه. یعنی اگر نتونه ثابت بکنه اینجا باید برن دادگاه، معلوم بشه کی مدعیه کی منکره، مدعی باید بیانه بیاره، منکر باید قسم بخونه، اون داستانه خودش. ما بحث اختلافات رو مطرح خواهیم کرد در یه حدی، اما بحث کلیش همون بحث باب قضاست دیگه. تو قضا هر چی خوندید اینجا هست. مشکل نداره که
اینجا مثلا میتونه کمتر بگیره، اگر که بگه حال من و یه مدد من ثبت کن مثلا بیشتر بگیرم،
اون یه معامله دیگه است. میگه آقا من کتاب رو، این اتفاق اون الا این یشرت است، میگه آقا من این کتاب رو به شما میفروشم اما مثلا ارزانتر میفروشم که نسبت بده اینت صبر بکنی، این میشه همون الا ان یشرت العجل فی عقد لازم، حالا یا به صورت شرط یا به صورت توافقی بدون اینکه صراحتا هم شرط. آخرین سوال،
فهم
تدلیس قبل نیست، قبل قیمت رو پایین بالا آورده.
خب نگفته اینجا گفته قسمی هست،
یعنی گولش زده
زمان قسمی هست چی هست زمان هست،
درسته؟ نه ببینید تعبیر قبل رو ما سابقا گفتیم، به زیاده یا نقصان در قیمت اگر باشه معتدن به میشه قبل. تدلیس رو چی معنا کردیم؟ یعنی اینکه یه چیزی رو مخفی کنه، مثلا اینجا مخفی کرده، یعنی باید در بیع مرابحه مثلا اون عجل رو ذکر میکرد مخفیش کرده، این میشه تدلیس، چون مخفی کاری کرده میشه تدلیس. یه وقت هست زیاده قیمت هست، اگر زیاده یا نقصان در قیمت باشه اینو اصطلاحاً گفت قبله، اگر زیاده و نقصان در قیمت نباشه یک امری رو مخفی کرده باشه اون میشه تدلیس. بریم سراغ قبض. دوستان در عرض کنم خدمت شما بحث قبض خوب عرضم رو دقت کنید ایشون چی میفرماید. ببینید آقا اگر یه معامله انجام بشه، عرایزم رو خوب دقت کنیم، یه وقت هست تو این معامله‌ای که انجام میشه شرط تأخیر در احد العوضین اتفاق میفته. اگر شرط تأخیر در احد العوضین اتفاق بیفته بیعمون یا میشه نسیه اگر تأخیر توی ثمن باشه، یا میشه سلف و سلم اگر توی مبیع باشه، و اگر شرط تأخیر در هر دو طرف باشه یعنی هم ثمن هم مثمن. نه نه اینجوری کلی نگید، دو جوره. یه وقت هست ثمن و مثمنمون هر دو دین است و کلی، اینجا میشه کالی به کالی. اما اگر اینه، یعنی من این کتاب رو فروختم به شما به انگشتم، ها؟ اگر عین باشه هر دو یا یکیش عین باشه اینجا دیگه کالی به کالی نیست، شرط تأخیر هر دو هم اونجا اشکال نداره. من کتابمو به شما میفروشم در مقابل انگشتر شما، اما میگم آقا یک ماه دیگه این کتابو به تعویض میدم، شما میگید دو ماه دیگه انگشتر رو به تعویض میدم، این مانعی نداره. بعدن هم صراحتا ایشون خواهد گفت این کالی به کالی نیست، این دین به دین نیست. دین به دین مال کجاست؟ اونجایی که هر دو کلی باشه. یعنی من یه ماشین فراید با صفات، نه این ماشین، بخرم از شما در مقابل یه پولی، عرض کنم اون پولم کلی، ماشینم کلی، بخوایم هر دو رو با یه تأخیر زمانی بگیریم، این میشه به یه دین به دین. دقت میکنید؟ علا ای حالن، اگر دوستان شرط تأخیر در احد العوضین یا هر دو بشود، اینجا طبیعتاً بر اساس تأخیر قبض و اقباض نسبت به اون چه شرط تأخیرش شده لازم نیست در زمان فعلی انجام بشه. اما اگر عقدمون مطلق بود، اگر عقدمون مطلق بود یا صراحتاً به صورت نقد انجام شد، اینجا دوستان لازم است ثمن و مثمن قبض بشه. اما تو این قبضه، یواش یواش داریم میرسیم به موضوع بحثمون ها، تو این قبضه یه وقت هست من و شما دعوامون نمیشه، من اول مبیع رو به شما میدم بعد ثمن از شما میگیرم، باکیم نیست اول مبیع رو من بدم، یا شما باکیت نیست اول ثمن رو بدی بعد من مبیع رو به شما بدم. خب اینجا طبیعتا دعوامون نمیشه. اما اگه دعوامون شد چی؟ یعنی چه اگه دعوامون شد چی؟ یعنی اگر من گفتم شما اول ثمن رو بده تا بعد من مبیع رو بدم، شما گفتی نه چرا من اول بدم؟ این آقا تو یک کیلو نخود و یه سطل ماست و اینا اتفاق نمیفته معمولا. حالا شما فرض کنید من یه جواهری دارم، این جواهر 150 میلیون قیمتشه، یه جایی هم هستی میشکی هم نیست، من میترسم این جواهر رو به شما بدم شما پول به من ندی، یا شما میترسید پول رو به من بدیم من جواهر رو بهت تحویل ندم. تو معاملات سنگین این اتفاقا میفته، دعوامون شد، اینجا چیکار کنیم؟ ایشون میفهمد اینجا باید تقابض با هم انجام بشه. با هم انجام بشه میدونی یعنی چی؟ یعنی ما به عنوان فقیه هیچ دلیلی نداریم که یقه آقای مشتری رو بگیم تو اول باید بدی، یقه بایر رو بگیریم بهش بگیم تو اول باید بدی، هیچ دلیلی نداریم. یعنی برای اینکه یه نفر رو الزام بکنیم که تو جلوتر باید بدی دلیلی وجود نداره. چرا؟ چون هر دو ذی حقن. یعنی هر کدوم از اینها وقتی بی انجام شد، صیغه رو فرض اینه که خوندن ها، یعنی من الان مالک اون 150 میلیون پولی هم دست شما، شما مالک اون جواهری که دست منه. ایشون میفهمد شما حق پیدا کردی نسبت به جواهر، منم حق پیدا کردم نسبت به اون 150 میلیون، حقمون هم مساویه. من نمیتونم به عنوان فقیه بگم آقا تو باید زودتر بدی یا تو باید زودتر بدی، هیچ کدومو دلیل نداره. گرچه دوستان بعضیا گفتن اول باید بایه تحویل بده. ای گفتی چرا؟ چون بین مبیع و ثمن کدوم عوض و کدوم معوض؟ معوض مبیعه، عوض ثمنه، و لذا این آقا میدونی چی میگه؟ میگه ثمن تابع مبیعه، ثمن تابع مبیعه، لذا باید اول مبیع قبض بشه بعد ثمن بیاد. ایشون میفرماد ما اینو قبول نداریم. بی که انجام شد در آن واحد هر دو مالک میشن، هر دو حق پیدا میکنن. این که این یکی تابعونه اینا دلیل نمیشه بر این که ما بگیم واجب است اول بایع مبیع رو تحویل به مشتری بده بعد ثمن رو اخذ بکنه. خب حالا سوال، ما گفتیم با هم قبض بکنن، اگه نکردن چیکار کنیم؟ تکلیف چیه؟ ایشون میفرماد اگر امتناع کردن، اینجا اگر حاکمی وجود داره میتونه، عرض کنم خدمت شما، مجبورشون کنه برن پیش حاکم، حاکم مشکل رو حل کن. اگر حاکم متعذر است، مال دست بایع و مشتری میشه امانت، مثل دیونی که قبلا بحث میکردیم که طرف یه دینی به یه کسی داره میده بهش بده قبول نمیکنه. سابقا میگفتیم یک نظر اینه که میشه امانت دیگه، اگر امانت شد احکامی هم برش باره دیگه، بعد اگر تلف شد ضامن نیست، بدون افراط و تفریط نمیتونه استفاده بکنه، و همه این حرفایی که قبلا گفتیم اینجا هم میاد. این دوستان مطلب اول بحث قبض. مطلب دوم دوستان که کوتاه عرض بکنم، این است که اگر ثمن و مثمن عین خارجی باشه، عرض کردم من این کتاب رو به شما میفروشم در مقابل انگشتر تو دست شما، هر دو عین خارجی است. ایشون میفرماد اینجا در ضمن عقد میتوان شرط کرد که مبیع یا ثمن رو تا مدتی تعویل نده طرف، اشکال نداره. دیدید الان مثلا شما خونه میخرید، طرف میگه موعد تحویلش 6 ماه دیگه، اب نداره، موعد تحویل رو میتونه معین کنه، حتی میتونه مورد استفاده رو تو این مدت معین کنه. یعنی بگه آقا من تا آخر سال از این کتاب میخوام سر دست استفاده کنم. طرف بگه آقا این خونه رو برای انبار چوب میخوام، به عنوان انبار میخوام از این خونه استفاده کنم. یه عرض کنم خدمت شما، منفعت خاصی رو مشخص کنه و از اون منفعت استفاده کنه. ایشون میفرماد اینا هیچ کدوم اشکال نداره، چون المؤمنون عند شروطه، شرطی کردن این شرط خلاف شرع هم نیست، باید به شرط عمل کنن. نگاه کنید، الثانی فی القصد اطلاق العقد، سطر بعد، یقتضی قبض العوضین. اگر عقد مطلق باشد که ما 3-4 صفحه پیش عرض کردیم اطلاق عقد حمله بر نقد میشه، اطلاق عقد اقتضا دارد که عوضین قبض بشه. البته دوستان اطلاق عقد یعنی چی؟ میگه به تجرید عقد از شرط تأخیر، به این که عقدمون از شرط تأخیر مجرد باشد، خالی باشه. حالا هم شرط تأخیر احد العوضین، هم شرط تأخیر هر دو، یعنی شرط تأخیر احد العوضین توش نشده باشه یا شرط تأخیر هر دو توش نشده باشه. البته این که میگه شرط تأخیر هر دو، خودش میگه اذا کانا عینین او احدهما. چرا میگه اذا کانا عینین او احدهما؟ چون اگر هر دو دین باشه، کالی و کالی، او به باطل، او از بحث ما خارجه، چون بهش باطله. پس اگر عقدمون شرط تأخیر یکی یا هر دو توش نبود، اینجا اقتضا داره قبض العوضین. فیتقابضان معن لو تمانعا من التقدم. این لو تمانعا میخواد بگه اگر تمانع نکردند و یکی دلش خواست جلوتر بده بعد جنس خودش رو تحویل بگیره، که مشکلی نداریم. اما اگر هر دو امتناع کردند، اونجا تقابض با هم صورت میگیره. سواء کان الثمن عینا او دینا، فرقم نمیکنه ثمن عین باشه یا دین. آخه ممکنه یه کسی بگه آقا اگر ثمن دین باشه، اول باید بایع مبیع رو بده بعد اون دین رو دریافت کنه. ایشون میفرمان ما اینا رو قبول نداریم، فرق نمیکنه ثمن عین باشه یا دین، چون دینم باشه فرضمون اینه چیه؟ نقد دیگه، شرط تأخیر نشده. و انما لم یکن احدهما اولا بالتقدیم. چرا هیچ کدوم اولای به تقدیم نیستن؟ میگه لتصاب الحقین فی وجوب تسلیم کل من العوضین الی مالکه. هر دو حق پیدا میکنن نسبت به عوضین. من حق پیدا میکنم نسبت به ثمنی که دست شماست و باید به من بدین، شمای مشتری هم حق پیدا میکنین نسبت به مبیعی که دست منه باید به شما بدم، حقمون هم مساویه. اما وقیل یجبر البایع علی الاقباض اولا. بعضی ها گفتن بایع ابتدا باید چیکار کنه؟ اولا یعنی ابتدا باید ابتدا اقباض کنه، اقباض کنه یعنی تحویل بده، لان الثمن تابع للمبیع. ایشون میفرماد ما قبول نداریم و یضعف باستواء العقد فی افاده الملك کل منهما. عقد وقتی سبب ملکیت میشه، آن واحد سبب ملکیت هر دو میشود، عرض کنم، و هیچ کدوم هم بر دیگری ترجیح نداره، مساوی هم. حالا فان امتنعا، اگر امتناع کردن از قبض و اقباض معن، اجبرهم الحاکم معن ما امکانه، حاکم مجبور میکنه هر دو رو با هم در صورت امکان. کما یجبر الممتنع من قبض ماله، مثل کسی که امتناع میکنه از قبض مالش که سابقا میگفتیم مالش رو نمیگیره، حاکم مجبورش میکنه بگیره، اینم مثل همونه. فان تعذر فقد دین، اگر متعذر شد مثل همون بحث سابقه، مثل دینه، من یه دینی به شما دارم میام بهت بدم قبول نمیکنی. چی میگفتیم؟ میگفتیم امانت میمونه دیگه، یه نظر این بود. فقد دین اذا بذله المدیون فامتنع من قبوله، اگر بذل کرد اون رو مدیون، بعد اون طرف از قبولش امتناع کرد، اینجا میشه مثل همون بحث. و یجوز و اشتراط و تأخیر اقباض المبی مدتا معینه، جائز است من شرط بکنم تأخیر تحویل دادن مبیع رو در یک مدت معین. کتابو به شما فروختم، خونمو به شما فروختم، شرط میکنم که عرض کنم با تأخیر تحویل شما بدم. کما یجوز اشتراط و تأخیر ثمن، کما این که شرط تأخیر ثمن هم جائزه. ول انتفا به ال انتفا رو عطف به تأخیر بکنید، یعنی یجوز و اشتراط الانتفا بهی منفعتن معینه. بگم آقا خونه که دست من مون، میخوام استفاده سکنا ازش بکنم، انبارش کنم یا هرچی. لأنهو یعنی این شرط، شرطون سائقون فید خلو تحت عموم المؤمنون اندن شروطه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. تشبیر نیجا
سوری باشه توی یه فرض کنید که یک بیل صورت گرفته با چک، ثمنش چک بوده، با میشه نسیه دیگه، درسته؟ قاعدتا.